نصف شود.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه هذه الساعة وفي كل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا.
رود می خروشد، تو را می خواند، کوه می ایستد، نام بلندت را پژواک می دهد و من دل بسته بر آسمان رحمت، خیره بر دریای گسترده نعمات الهیت، بر سر قرار عاشقی سراپا یاد تو می شود.
یه از خنده داره. چرا یه از خنده داره؟ آدم که مایوس میشه یه ادعای بی خودی داره میکنه، یعنی من میدونم که هیچ حادثه‌ای رو خوبی رخ نمیده. از کجا میدونی؟ این مشو نومید، چون واقف نه از سر غیب، از سر غیب واقفی که نیستی، پس نمیتونی نومید بشی. این مشو نومید، چون واقف نه از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم بخور. تناسب نداره یأس با ما. بلا تیسم روح الله، نمیبینی که این عالم چه خبره؟ میبینی خاک رو صد هزاران هزار صورت‌های بدیع می‌آفرینند؟ چه نگرانی داری در عالم؟
به جز تو در همه عالم دیگر دلبر نمی‌دانم، به جز تو در همه گیتی دیگر جانان نمی‌دانم.
چه بیدریغ بر ما میتابد خورشید مهربانیت، ای مهربان ترین مهربانان. لا اله الا الله،
لا اله الا الله، الملك الحق المبين، لا اله الا الله، الملك الحق المبين، لا اله الا الله، ملك الحق المبين، لا إله إلا الله، ملك الحق المبين.
بجز شکر پروردگار جهان، چه شایسته تر تا بگوید زبان؟ به هر لحظه شکرش تفکر فزود، شگفتی بزرگی کران بی کران. جهانی صغیر است هر آدمی، و چشم خرد گر ببینی جهان. دلت سیقلی کن به اکسیر عشق، که تا باز تابد به تو نور جان. به شادی گرای و دلی شاد کن، بگردان دل خلق را شادمان. تفکر بود عشق بر خالقت، تفکر همان عشق بازی بدان.
غنیمتی شمارش تو سوگم نخواهد ماند. ملل چه در نظر خاک سار شده ملل چه در نظر خاک سار شده رقیب نیست چون این محترم نخواهد
استاد شمشیری.
سوره مبارکه انعام آیه 44 میفهمم فلم ما نسو ما ذکرو به. بعضیا ذکر خدا رو، نماز رو، روزه رو، عبادت ها رو میذارن کنار، میگن ما اعتقادی نداریم. خداوند کریم میفهمد فتحنا علیهم ابواب، درها رو باز میکنم، نعمت میدم، ویلا میدم، سفرهای خارجی و تفریح بهشون میدم، همه چی بهشون میدم. فتحنا علیهم ابواب بهشون میدم، کل شی از هر چیزی به اینها میدم. لا اله الا الله، چقدر زیباست، چقدر دلنشین این آیه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، انقدر بهشون میدم تا شاد باشن، خوشحال باشن، همه چی بهشون دادم. اما یه نکته است، اخذناهم بغتتن، یه دفعه بغته یعنی گرفتن، یه دفعه اینا رو میگیرم، سرطانها، بلاها، زجرها، طلاقها، افسردگی، دنبال سحر و جادو رفتن. چرا این همه مشکل به سمت من اومده؟ میگم علت همین نکته است. آیه میفرماید اخذناهم بغتتن، یه دفعه میگیرم. فعضا هم مبلسون، ازا یه دفعه از ناگهان، مثل مبلسون، مبلس یعنی ابلیس، ابلیس هم یه سجده نکرد، نماز نخوند، فعضا هم مبلسون، یه دفعه رها شد، لعنت خدا و ملائک و مخلوقات بر او باد. چرا این همه ذلت پیدا کرد؟ به دلیل اینکه یه سجده نکرد. جوار عزیز، خواهرم و برادرم، تا گفت الله اکبر نماز میخونیم و میگیم خدایا ما میخوام شیطان رو له کنیم، خدایا اگر چی تو نماز حواسمون پرته ولی میخوام بگیم خدا دوست داری، به قول امام حسین علیه السلام انی احبک، خدا دوست داری، از اینکه خلقمون کردی، از اینکه همه چیز برای ما آفریدی. این آیه 44 سوره انعام اشکال تمام جوانهایی که این سوال در ذهنشو هست، چرا که من اهل نمازم باید مریض بشم؟ چرا اینطوریه؟ مگر خدا نفرموده ما یفعل الله به عذابکم، عذاب از شما دور میکنم. این شکرتم، اگه شکر کنی و آمنتم. حالا فهمیدم چرا این مشکلات به سمت من اومده. یکی شکر نکردم، دوم و آمنتم. آمنتم یعنی از آینده ترسیدن، آمنتم یعنی شرک، ایمان نمیاره. مصداق ایمان یعنی همین، یعنی وابسته شدن به فرد. یا باید به این برسم یا ازدواج نمی کنم. این فرد شده باش بت. این زیبایی این آیه است. این آیه رو همه جوانای عزیز به خاطر بسپارن، تو تمام مراحل زندگی پیاده کنن. سوره نساء 147، ما یفعل الله به عذابکم، خدا عذاب از شما دور میکنه. این شکرتم و آمنتم. چقدر دلنشین و زیباست. بریم سجده بعد از نمازا بگیم شکر لله یا نور. هم همسر خوب بد میده، همین که نور قرآن بده هدیه میکنه. خدایا بار اله ها پروردگار را قسمت میدیم عاقبت همه ما را به خیر کن و اسیر دنیا و تجملات نشیم. با صلوات و سلام.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
لبخند رضایت خدای مهربان همیشه پشتیبانتان. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. خوشحالیم که نفسی بود و با شما به بهترین دقایق رسیدیم. کتاب صحیفه سجادیه را به دست میگیریم و با هم دعای هفتم را تلاوت میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعا و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باعث افتخار و شادی ماست که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم و امروز در برنامه رازهای زندگی از صفت زشت فحاشی کردن با شما صحبت میکنیم، صفتی که خداوند درباره آن در قرآن صحبت کرده است و از بندگان خود میخواهد یک دیگر را با لقبهای بد، دشنام و ناسزا مورد خطاب قرار ندهند. علاوه بر قرآن کریم، پیامبر و امامان معصوم نیز این صفت را نکوهش کردند. با عنوان مثال، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می فرمایند خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه با او گفته می شود باک ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود. فرد بددهن باید اطمینان داشته باشد که با گفتن این کلمات به هدف خود نخواهد رسید و محبوبیت خود را میان افراد و اقوام نزدیک از دست می دهد. لذا باید برای حفظ محبوبیت و تأثیرگذاری خود شیوه عملی و گفتاری خود را تغییر دهد. عزیزان، از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی میتوان به موارد از جمله مأنوس شدن با قرآن و قرائت ذکر و دعا اشاره کرد. همچنین همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، مدام یاد مرگ بودن، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی از جمله مواردی است که ما را از صفت زشت فحاشی کردن دور می کند. ناسزاگویی و فحش دادن از دیدگاه اسلام حرام و گناه است. این که ما نام کسی را با زشتی ببریم و عیب کسی را بر روی او بیاوریم و چه بدتر که در جمع و پیش دیگران یکدیگر را با لقبهای زشت و زننده خطاب کنیم. خداوند در آیه 11 سوره مبارکه حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را حرام دانسته، فحاشان را ستمگران می دانند و مردم را از آن نهی می کنند. در این آیه می خوانیم ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و نه زنان زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند و از یک دیگر عیب جویی نکنید و هم دیگر را به لقبهای زشت مخوانید. بدنام گذاری است یاد کردن مؤمن و فسق پس از ایمان، و آنان را که توبه نکنند آنهایی‌اند که ستمکارند. حتی دشنام به دشمن و مقدسات آنها هم جایز نیست. خداوند در این خصوص در سوره مبارکه انعام در ابتدای آیه 108 می فرماید و معبود کسانی که غیر از خدا را می خوانند دشنام ندهید. دشنام چه به مسلمان و غیر مسلمان، چه دوست و دشمن، گناه است و همچنین بیان شده است که اگر دشنام داده شد مراعات شود و جواب با بددهنی دادن نشود. حجت الاسلام اسلامی.
از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، این حدیث تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 143 از این نسخه نرم افزاریه، فرمود که خدای متعال بهشت رو حرام کرده است بر آدم فحاش. مبالغه است از فحش، آدمی که زیاد فحش میده. قلیل الحیا، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فیه. میگه آدمی که نه خودش مبالات داره که چه چیزی از دهنش خارج بشه و نه برای او اهمیتی داره که دیگران درباره او چه بگن. کسی که به دیگران بی‌حرمتی میکنه، بی‌حرمتی دیگران رو هم به آسانی تحمل میکنه، این دیگه خیلی وضعیتش خرابه. حالا در هر صورت این روایت میفرمه خدا بهشت رو بر آدم بددهن حرام کرده، بنابراین این صفت بسیار ناپسندیه. باید کمک بکنیم روابط ما از این کلمات واقعا تطهیر بشه، پاکیزه بشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید و امروز از فحش دادن با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، فحش به دیگران از گناهان و صفات زشت اخلاقی است و گناه وقت رخ میدهد که انسان جایگاه والای انسانی خود و رابطهش با خدا را فراموش کند. لذا لازم است برای اینکه فرد همیشه متوجه این مقام باشد، با ذکرها و دعاها منوس بوده، با افراد خوشدهن و خوب همنشین شود و از افراد بددهن کاملا فاصله بگیرد. یکی دیگر از راهکارهای ترک بددهنی و فحاشی خود تنبیهی است و این منظور که هرگاه فرد مرتکب فحش و بددهنی شد، خودش را جریمه کند. مثلا خود را از رفتن به مهمانی دلخواه خود محروم سازد. و در پایان خالی از لطف نیست که بگوییم در شأن یک مسلمان نیست که کلامش را با الفاظ ناشایست آلوده کند. ما مسلمانان باید در جهان الگوی ادب و اخلاق باشیم، زیرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مکارم اخلاقی مبعوث شدند. ما نیز باید به مکارم اخلاقی و سخن نیک و عمل نیک پایبند باشیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای صبور و کریم. دلم به محبت شما گرم است، محبتی که بوی عطر گلهای محمدی می دهد و دل مرا تا بهشت می برد. سلام بر خوبی ها و پاکی های شما که امام نیکی ها و پاکی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان به زیبایی ترنم باران. در روزی دیگر از دهه مبارکه کرامت به برنامه خودتان خوش آمدید. با ما برای زیارت هشتمین خورشید آسمان امامت همراه باشید. زیارت امام هشتم علیه السلام از گذشته با عنوان آرزویی برای مؤمنان مطرح بوده است و یکی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در حضور زائران در حرم آن حضرت طلبیدن ایشان است، به گونه ای که اگر امام رضا علیه السلام شخصی را به طلبد، خداوند شرایط را به گونه ای ساماندهی می کند که همه عوامل دست به دست هم بدهند تا آن فرد راهی مشهد مقدس بشود.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور هستم، سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
درهای گلستان محبت شما گشوده است و من پروانه‌ای می شوم و بسوی این باغ بال می گشایم و زائر حرمت می شوم. من این دوستی را با هیچ چیزی عوض نمی کنم. بیمارم و از دوست شفا می خواهم، از اهل کرم لطف و عطا می خواهم. مشهد برسم کنار هر گل دسته، هر چیز ندارم از رضا می خواهم. تا با حرم سبز تو خو می گیرم، در محضر چشمت آبرو می گیرم. روشن دلم و زلال وقتی با عشق، در صحن مطهرت وضو می گیرم.
مهر فروزان دلم در حسرت دیدار تو مجنون شده، از دل و جان عاشقم، چشمان من از نور تو افسون شده. خورشید تابان سهر رویای من پیمودن راحت شده، دستم بگیر یار من، این جادنی محتاج درگاهت شده. مهر فروزان شب و قلبی که در دیدار او جا مانده است، جز تو که روزه مرا باران عشق و دلی
از دوری جانان جان درمانده است. خلوت عشاق توست ای قبله عاشقان، قلب زمین گرمی تپد مشتاق توست. صدها ملک برگرد تو در پرده هست، کبوتران پرزنان از قصه مهرت حرم پر کرده.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. باید خط خاله کوکب را در ذریح امام رضا منداختم. خاله کوکب مدت ها بود که بر رحمت خدا رفته بود، اما خطی که نوشته بود قبل از فوتش به من داده بود. خط را که در ذریح انداختم یادم آمد که یک سال دهه کرامت بود و نزدیک تولد امام رضا که با خاله به مشهد آمده بودیم. اشکی از گوشه چشمم افتاد. از جایم خیستم و دو رکعت نماز زیارت امام رضا علیه السلام به یاد خاله کوکب خواندم. زیارت امام رضا علیه السلام آنقدر جذاب و دوست داشتنی است که موقع زیارت اصلا متوجه گذشته زمان نمی شوی. خوشحال هستیم که در این روزهای خوب و دوست داشتنی همراهتان هستیم دوستان عزیز. من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق خانم بزرفشان تهیه کننده و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از شما عزیزان تشکر میکنیم و تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. ترانه باران را شننده بودید. نوبت رسید به پخش برنامه آینه حقیقت که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. با مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف درست
بکنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربانترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری رحم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که شما دوستان عزیز برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند کسی که به خدا و پیغمبر ایمان دارد ولی امامان را قبول ندارد آیا جهنمی است؟ شنونده محترمی هم پرسیدند من تا حالا که 60 ساله هستم همیشه نمازم را خواندم و همیشه به مسجد می رفتم ولی الان دیگر قدرت آن را ندارم. البته نمازم را می خوانم اما بیشتر مواقع در کارهای من و فرزندانم پیچیدگی و مشکل پیش می آید. عیب کار کجاست؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا روزی انسان از قبل تعیین شده یا دست خود انسان است؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بله، بسیار تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که لطف دارین به برنامه خودتان پیامک میزنید و هر روز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ سوال اولی که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنوندی پرسیدند کسی که به خدا و پیغمبر ایمان دارد ولی امامان را قبول ندارد آیا جهنمی است یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که چنین شخصی به خدا و پیامبر هم اعتقاد نداره. اگر واقعا به پیغمبر اعتقاد داشت به حرف پیغمبر گوش میکرد. وقتی پیامبر بر حسب صدها روایت و دلایل از روز روشن‌تر گفته کسانی به مقصد خواهند رسید، کسانی راست میگن پیرو من هستن که بعد از من از امامانی که جانشین من هستن پیروی بکنن، خب کسی این کارو نمیکنه معلومه پیامبر رو قبول نداره. کسی واقعا خدا پیامبر رو قبول داشته باشه به حرف خدا پیامبر گوش میکنه. کسی که به امام اعتقاد نداشته باشه به خدا پیامبر اعتقاد نداره. به تعبیر دیگر اگه کسی خدا رو باور کرد حتما پیغمبر رو باور خواهد کرد. اللهم عرفی نفسک فانک ان لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک. خدا اگه تو خودتو من تو رو نشناسم پیغمبر تو نمیشناسم. اللهم عرفی رسولک فانک ان لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک. خدا پیغمبر تو من معرفی کن که اگه من پیغمبر تو نشناسم حجت رو نمیشناسم. کسی پیغمبر رو بشناسه این پیغمبر امکان نداره برای خودش جانشین تعیین نکرده باشه. پیغمبر اینا دو روز از مدینه بره بیرون جانشین تعیین میکنه، گاهی دو تا، یکی برای نماز خوندن یکی برای اداره شهر. حالا برای همیشه خود از بین مردم بره جانشین تعیین نمیکنه، پس معلومه که پیغمبر رو نشناخته، پیغمبر رو باور نداره، پیغمبر حقیقی رو باور نداره. یه نکته. نکته دوم این که خب این عقلش رو زیر پا گذاشته، خداوند با عقلش باهاش احتجاج میکنه. بیا چطور گفتی که خداوند لطیف، خداوند حکیم فقط در زمان پیغمبر دلش به حال مردم میسوخت، نسبت به مردم لطف داشت، بعد از رحلت پیامبران دیگه خدا خدا نبود، دیگه خدا حکیم نبود، دیگه خدا لطف نداشت؟ اگه داشت کو؟ حتما باید امام باشون، امام مصداق لطف خداست. خلاصه خداوند با عقلش با این شخص احتجاج میکنه و این محکوم خواهد شد و پاسخ اینه که بله چنین شخصی قطعا جهنمی خواهد بود. البته اگه مستضعف نباشه که بحث دیگه لازم داره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما تنصفني، ای فرزند آدم با من با انصاف رفتار نمی کنی. واقعش هم همین، این همه لطف الهی، این همه تفضلات الهی، این همه نعمت الهی، این عظمت مقام پروردگار، این ضعف ما، این ذلت ما، این مسکنت ما، این ناتوانی ما در مقابل خدا چجوری باید باشیم؟ اونجور نیستیم. پس بنابراین با انصاف با خدای متعال رفتار نمی کن. ما انصفتنی یا ما تنصفنی اتحبب الیک بالنعم، این همون فقراتی است که در دعای شریف ابو حمزه هم این فقرات رو می خونیم. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الیه بالمعاصی، من با تو دوستی میکنم، تحبب میکنم با دادن نعمت به تو. اینجوریه دیگه، هر لحظه ای از لحظات عمر ما با چندین نعمت، شاید با هزاران نعمت همراهه. نعمت اول همین نفسیست که شما میکشید، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است. اگر این نفس رو نکشیم، همین یک لحظه انسان از بین رفته است. این اولی نعمت، نعمت سلامت، نعمت عقل، نعمت لسان، نعمت گویایی، نعمت بینایی، نعمت هایی که اصلا لا تعد و لا تحصا. خدای متعال اینا رو داره به ما در هر لحظه ای میده دیگه. این تحبب الهی است. ما چیکار میکنیم؟ فرمود که تتمقتو یعنی دشمنی میکنی، مقت یعنی دشمنی، دشمنی میکنی با من با معصیت. گفتم نکن، این کار رو انجام نده، تو انجام میدی، و این دشمنیه دیگه. خیری علیک نازل و شرک الیه صاعد، این همون فقره دعای شریف ابو حمزه است. ولا یزالو ملکون کریمون یعتینی عنک فی کل یوم و لیلت به عمل قبیح، هر شب و روزی نمیگذره مگر این یک کار خلاف یا عمل قبیح از ما صادر میشه و به وسیله ملک کریم پروردگار به نامه اعمال ما و به کتاب محفوظ و لوح محفوظ الهی است وارد. این عمل قبیح لازم نیست حتما از این گناهان کبیره اونچنانی باشه. انواع و اقسام حرف زدنها، گوش کردنها، نگاه کردنها درش ممکنه. احساسات قلبی من و شما، حسد می‌ورزیم، دشمنی می‌کنیم، حق رو نادیده می‌گیریم، با باطل مقابله، اینا همش گناه دیگه. هر روز و شبی از ما چیزی از این قبیل میره به سمت مخزن علم کتاب الهی. یعتینی عنک فی کل یوم و لیلت به عمل قبیح، یبن آدم. این نکته آخر نکته جالبی است. فرماید که یبن آدم لو سمعت وصفک من غیرک، این خصوصیات خودت رو که چجوری رفتار میکنی، چجوری عمل میکنی، حتی چجوری عبادت میکنی. نماز که میخونیم، نماز های بی توجه، نماز غافل، خدای نکرده نماز همراه با ریا و سمعه و از این چیزا، اگر کسی همین خصوصیات رو بیاد برای شما نقل کنه، بگه آقا یک آقایی هست اینجوری رفتار میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری عرض کنم که احساس میکنه، اینجوری نماز میخونه، اینجوری مثلا تبلیغ میکنه، کارهای بد شما رو بیاد نقل کنه، نسبت بده به کسی و تو ندانی که راجع به تو داره میگه. لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف، ندونی که اون کسی که دارن وصفش میکنن کیست و خودت هستی، لسارعت الى مقته، فورا میگه عجب آدم مزخرفیه، عجب آدم بی ربطیه، این کیه دیگه، خودمونیم، خود منم. اذکرنی حین تغضب، این هم یک نصیحت، اذکرک حین اغضب، وقتی که خشمگین میشی به یاد خدا بیفت که از حد تجاوز نکنی، اون وقت نتیجه این خواهد بود که من هم اون وقتی که خشم بر تو بگیرم به یاد تو میفتم و تو رو ملاحظه میکنم. ولا امحقک فی من امحق، تو رو محق نمیکنم. محق یعنی در واقع نابود کردن باطنی و معنوی، این محقه. یمحق الله الربا، یعنی خدا ربا رو پوچ و پوک میکنه. این رو، این معنای محق اینه، میگه این کار رو دیگه با تو نمی کنم اگر چونش تو در هنگام غضب به یاد من باشی.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند من تا حالا که 60 ساله هستم همیشه نمازم را خواندم و همیشه به مسجد رفتم، اما الان دیگر قدرت آن را ندارم که به مسجد بروم. البته نمازم رو میخوانم، اما بیشتر مواقع در کارهای من و فرزندانم پیچیدگی و مشکل پیش میآید. عیب کار کجاست؟ میشنویم از زبان استاد رضا محمدی پاسخ این عزیز شنونده را.
چند تا نکته را عرض میکنم. نکته اول این که شما که مسجد میرفتید و اهل مسجد بودید و اهل نماز جماعت بودید، الان هم که مریض شدید و نمیتونید مسجد برید، کماف سابق در نام عمل شما اون عبادت ها نوشته میشه، میگن هنوز همشون اهل مسجده، چون نیست که حالا که مریض شده که اون عبادت ها هم نوشته نشه براش. در واقع داریم که خدا به فرشته دستور میده که این بنده ما که سالم بود این کار رو انجام میداد، حالا که مریض شده نمیتونه انجام بده، شما کماف سابق بنویسید به حسابش. پس از این حس شما نگران نباشید. مطلب دوم این که خب بله، نماز رو باید به هر حال خوند، اگه مسجد نمیشه رفت خونه باید خون، ایستاده نمیشه خون، نشسته باید خون، نشسته نمیشه باید خوابیده خون، به هر حال باید خون. ولی این که انسان داره غرق میشه، وقت نماز شده فقط به اندازه یک چشم هم زدن وقت داره، همون پلک زدن رو باید به نیت نماز بود، اون میشه نماز غرقا، که در فقه ما یه بحثی داریم راجع به نماز غرقا. بنابراین نماز رو باید به هر حال خون، شما در هر حالی که هستی باید نماز رو بخونید. مطلب بعد این که آیا این پیچیدگی که در زندگی شما پیدا شده ربطی به این که شما مسجد نمیرید داره؟ خیر. پس کار خداست؟ نه، خدا نمیخواد که در زندگی شما پیچیدگی به وجود بیاد. کار خودتونه؟ خیر، علل و اسباب دیگه ای داره. شما دعا کنید و عرض کنم که توسل پیدا بکنید به اهل بیت علیهم السلام، و خیلی هم به خودتون تلقین منفی نکنید. به هر حال این پیچیدگی که در زندگی شما پیدا شده رو، اینها رو شما به حساب این که حالا توان رفتن به مسجد ندارید نذارید، که بگید چون من نمیتونم برم مسجد حالا کارم مثلا گره خورده یا اینکه مشکلی پیش اومده، به حساب خدا هم نذارید که خدا خواسته شما به زحمت بندازه. خدا اصلا چنین ارادی نسبت به بندش نداره. خودتون هم که مقصر نیستید، کاری نکردید که بخواد به حساب خودتون گذاشته بشه. علل و اسباب دیگه ای داره که باید جستجو بکنید ببینید که علتش چیه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
رها نکن مرا